تعریف علم نحو، موضوع علم نحو، این فضای غایت و بالاخره اهداف علم نحو. تا قبلش این مقدمه‌ای که از بالاخره صاحب هدایه بود داشتیم میخوندیم، از شد که سیستم‌های بالاخره نحوی ما یا منظومه‌های نحوی ما تقریبا سه مدل طراحی شده، گفتیم یه بحث کلی دارن که کلن نه بر اساس عامل و معمول ها داره ساختار بندی میشه، منتها یه دستگاه بالاخره نحوی صرفا عوامل رو ملاک کار خودش قرار داده، ولی خب زمینی به معمول ها اشاره شده طبیعتا، اما بالاخره اون ساختار بندی و تبدیل کلی و اینها بر اساس عوامل داره طراحی میشه. این گفتیم کتابایی که تحت عنوان عوامل نوشته شده، یکیش مثلا عوامل جرجانیه، یکیش مثلا عوامل ملا محسنه، اینا تقریبا با این سیستم عاملی نگاه کرد. اما دوتا حتی سیستم های معمولی زیاده، گفتم مثلا هر کسی بالاخره یه طراحی از نه برای خودش ارائه داده دیگه، اما دوتاش خیلی مشهوره و تقریبا مبناست. یکی گفتیم ترتیب الفیه ابن مالک و دیگری گفتیم که کافیه ابن حاجر.
این کتاب نیست هر دوش شامل باشه؟
این دوتا هر دو؟ نه چون
نه
خیلی
هم نه هم معمول هم
آه این چرا این هم از پس این دوتا این ستا در حقیقت سه تا سیستم بالاخره نحوی، این ستا سیستمی که به نوعی حالا همیشه مطرح بوده، منتها خب این نگاه عوامل تقریبا بعدها دیگه خیلی توجه بهش نشد و بر افتاد بالاخره، اما نگاه معمولی همچنان حاکمه. یه کتابایی هم هستن که اصل اون ساختارشون بر اساس معمول جلو رفته، متا عوامل هم پررنگ بحث کرده، اینا تقریبا خواستن از مزایای هر دو به نوعی استفاده کنن، ولی اصل تبدیل و ساختار باز با نگاه معمولی رفته جلو. خدای چه داشته؟ مثلا اینا بر اساس معمولات تقسیم میکنن، یعنی تقسیم اولیه‌شون مرفوعات، منصوبات، مجرورات، مثلا مجزومات مثلا، درست شد؟ ولی تو همینا یه مقدار عوامل رو پررنگ تر که مثلا میگه خب حالا که مرفوعات رو ملاک قرار دادیم عوامل رفت چیا هستن؟ بعد بر اساس اون عوامل رفت دیگه ساختار رو چیده جلو برده، باز نگاه معمولیشو جلو برده ها. خدای چه داشته؟ اما عوامل رو یه مقدار پررنگ تر هم بالاخره بهش پرداخت کرده. اینا رو که عرض کردم گفتم کلیت نه بر اساس اون نگاه عامل و معمولی داره چیده میشه، حالا توضیحاتشو جلوتر میرسیم بیشتر عرض میکنم. منتها یه نگاه جدیدی، حالا حیفم اومد نگم به یه نگاه جدیدی تو همین 20 سال اخیر به وجود اومده که اونا اساس اصلا نگاه عامل معمولی رو زیر سوال بردن، ریشه هاش تو الازهر مصر شکل گرفت، منتها اون شاخهاش به قوم ما هم رسید و الان تو قوم بعضی از بزرگواران تقریبا معتقدن که نگاه عامل و معمولی نگاه حالا کامل و جامعی به علم نحو نیست و غلطهای مثلا پررنگی توش وجود داره و این بحث. اینا ساختاری که ارائه میدن بیشتر یه ساختار معناگرایانه است تا نگاه عامل و معمول، که حالا یعنی چی جوریه و اینا بمانه، فقط گوشتو خورده باشه که نگاه جدیدی و کل مسائل نه داره کم کم شکل میگیره، طرفدارای خاص خودشو داره، تو قوم هم حسابی دارن روش کار میکنن، امثال آیه عرب خراسانی و اینا نمیدونم شهیدی یعنی استاد عرب خراسانی تو نه مشهورن، آره درستان صرف کار کردن، اونا به نوعی نزدیک به این نگاه هم و حمایت میکنن از این نگاه و میگن نگاه عامل و معمولی یه نگاه بالاخره توضیح میدم من. یه نگاه بالاخره خلط حقیقت اعتباریه، یه نگاه خلاصه خلط حقیقت اعتبارداریه و مشکل داره این نگاه عامل معمولی. اینا بیشتر نگاهشون نگاه معناگرایانه است. معناگرایانه یعنی چی؟ یعنی بیشتر می توجه میکنه که این نقشه یک نقشه معنایی در کلامه، شما چیکار داری عاملش چیه؟ اصلا عامل یعنی چی تو نفت؟ خدایش دوشو بحث عامل و معمول تو نفت معنا نداره، مگه فلسفه است که شما دارید از علت و معلول بحث میکنید؟ درجه دیروز چون گفتیم در حقیقت عامل علت رفعه، علت نسبه، علت جزمه، برای چون اینا میگن خود نفع که جای علت و معلول نیست، جای عامل و معمول نیست، عامل و معمول رو زید کنم پس جاش چی بذاریم؟ اینا میگن نقش ها رو معنا در حقیقت داره درست میکنه. یعنی شما الان توی این کلام به چی نیاز داری؟ به یه فاعلی نیاز داری. این فاعل رو بالاخره این یکی از این کلماتی که در این کلام به کار رفته باید تعیین کنی. اما اگه حالا این فاعله فعلی باید باشه تا اینو رفع بده، نمیدونم شبه فعلی باید باشه تا اینو رفع بده، اینا دیگه ما نمیفهمیم یعنی چی. به بیشتر جهت معنا رو دارن پررنگ میکنن تا نقشای بالاخره چی میگن زبانی و تأثیر تأثیر الفاظ در هم دیگه اینو میذارن کنار، این تأثیر تأثیرات و عامل و معمول رو میذارن کنار، جاش بیشتر اون احتیاج معنایی رو ملاک میدن که تو این جمله شما مفعول نیاز دارید.
ساختارشون عوض شده یا فقط با یه
دید دیگه یه تعریفی رو عوض شده؟ فقط اینجا عوض میشه ببین، یعنی اون نگاه کلی عامل و معمولی رو قبول ندارن، ولی خب کل ساختار ممکنه همین ساختار به ترتیب الفیه و کافیه و اینا بالاخره ملاک بحثشون قرار بگیره. یعنی بالاخره اینا فاعل دارن، مفعول دارن، مضاف الیه دارن، به همه نقشایی که ما تعریف می‌کنیم تو نگاه عامل و معمولی اونا هم دارن. منتها اون روی کرد، اون نوع نگاهشون دیگه نگاه عامل و معمولی نیست. حالا اینو بعدا توضیح میدیم، شاید یه مقایسه هم بکنیم بینشون. حالا ببینیم اگه عمری بود فرصتی بود عرض می‌کنم. پس این فعلا سه تا نگاه رائج خلاص علم نه، این ستایی که عرض کردم گفتم این 20 سالته یه نگاه جدیدی تو این ناحیه بیشتر گیر داره، ولی تو اینا خیلی دعوا نداره. تو این نگاه عامل معمولی خورده مبنا هم بالاخره گیر میدم و میگم که ما به جای این باید اون کار کرده معناگرایانه رو بالاخره کار کنیم، که حتی خب اول راه هم هستن خودشون برای خودشون هم شاید خیلی ریزکاریات مشخص نشه که این نگاه چه تاثیر کلی تو نحو میذاره، تازه دارن کار میکنن روش. اما بالاخره ریشش اینجاست که اینا میگن اون نگاه عامل معمولی نگاه غلطی بودی که از فلسفه و اینها داخل علم نحو شده. حالا اینو شاید بعدا اینا دا بیشتر توضیح بده. اینم یه نگاه. اما الان بحثمون سر هدایه بود، گفتیم که هدایه بر اساس کافیه خلاص ابن حاجب جلو رفته و تو فضای بالاخره کافیه طبعا نگاه باز همین نگاه معمولیه، یه اشارهای جزئی به عوامل هم البته خواهد شد و حالا ساختارش رو دیگه دو همین هدایه شما جلو میریم و آشنا میشید طبیعتا دیگه. که گفتیم کافیه ابن حاجب، ابن حاجب دو تا کتاب داره، یک کتاب کافیه داره، یک کتاب شافیه. کتاب کافیهش نحویه، کتاب شافیهش صرفیه. اینا هر دو اثرگذار بودن، یعنی هم کافیهش در نحو اینطوری شده، یعنی یه سیستم شده، یه سیستم متنابعی که خیلی شرح کرده، خیلی کتاباش رو بر اساس این تنظیم کرده. تو صرف هم یه کتاب شافیه داره، اونم همینطور کلی شرح کرده، حاشیه کرده، خیلی از کتابای صرفی بر اساس این تنظیم شدن. دو مثلا کتاب شافیه هم باز مشهورن، یا مثلا شرح نظام، شرح شافیه دیگه، نمیدونم شرح کمال المشهور کمال، یا شرح همون شافیه مرحوم رضی که همونطور که شرح کافیه مرحوم رضی اینجا بود، اینجا هم شرح شافیه مرحوم رضی، هر دو چهار جلدی، هم شرح کافیه شون چهار جلد، هم شرح شافیه شون چهار جلد. اینا بالاخره شروح اصلی این شافیه و هر دوشون هم همینطور، یعنی هم شافیه 5-6 صفحه است، اگه با این چاپ با اینجای چاپ بشه، همین کافیه خودش اگه به تنهایی چاپ بشه 5 صفحه بیشتر نیست، اما بالاخره کل اون منظومه نحو رو تقریبا آورده و این شروح دیگه بستش دادن و متنای دقیقی هم خلاصه متنای دقیقی هم که میشه روش واقعا کار کرد و اینو. عرفی هم همینطور، عرفی هم باز گفت میگه کلی خلاصه شرح کرده و که مثلا سیویتی سال بعدتون بر اساس عرفیه چیده شده. خب این تا اینجا حالا عبارت کتابی بود خب درست شده این هم رو بودن کتابی خود سخت بود
خود این کافیه
بازم مدلوش
خیلی
زیاده؟ نه میگم چهار پس ها بیشتر نیست، اینا یه جزوه بعد یه جزوه، ولی متنش دقیقه، اون دقت متنشون باعث شده که کلی محتوا رو مثلا تو یه جمله برسونه، از اون متنای دقیق و ثقیلیه که بالاخره اگه پای بستش بدی کلی نکته توش در میاد.
صمدی هم اونجوریه
تقریبا، صمدی هم
داره شکلی.
چرا تنظیمش کلیش، چرا تنظیم کلیش همین ترتیبیه که الان داری آشنا میشید، برای ترتیب کلیش مشکلی نداره. حالا کنار همین هدایه آشنا میشید، کنار همین هدایه با اون ترتیب نظام کافی آشنا میشید، مشکلی نداره. خب بالاخره بعد از خطبه گفتن که اما بعدو
خلاصه کردن بعد چه اساسی بوده این من مثلا خلاصه این کردن
قدیم رایج بود آقا، هر کی سنگی تر می نوشتم چین عالم تر شناخته می شده دیگه، و معمولا اینطور مثلا تو منطق هم داریم، تو منطق مثلا تهذیب المنطق و تخت الضمیر داریم، تهذیب المنطق و تخت الضمیر تقریبا با این چاپ اگه چاپ بشه دو صفحه است، کل منطق توش است و خودش گفته بود که هر کی بتونه اینو خلاصه تر بکنه بهش جایزه میدم. در جنی به قدر دیگه به قدری میخواستن دیگه چیزش کنن کوتاهش کنن که میگفت اگه از این کوتاهتر دیگه ممکن بود من مینوشتم حتما. بله میگم قدیم یه سنتی بود بالاخره دیگه. البته قدیمم خب فهمش هم خب بود، یعنی کسی که داشت اینطوری مینوشت الان مشتری داشت که اینطوری مینوشت دیگه. الان مشتری هم مشکل داره، مؤلف هم مشکل داره، هر دوش بالاخره خورده به. الان مثلا ما متن عربی مینویسیم و اون میخندن میگن این چه متن عربی نوشت. لذا آقا توی یکی از همین جلسات و حوزه میگن خدایش فارسی که اصلا ننویسید، فارسی که اصلا بلد نیستید بنویسید آبرومون میره. اگر هم عربی بنویسید عربی است وزینه، همچنین درست درمونی که فردا عربا قبول نخواهد این چه عربی که نوشت. و بعضی کتابای مثلا پررنگ مطرح بود اونجا مسخره شده ها، تو الازهر مثلا مسخره کردن بعضی از کتابایی که ما از نظر علمی خیلی بهش اعتقاد داریم، میپرستیم اون کتابا رو،
مثل
المیزان. المیزان مرحوم علامه طباطبایی که ما میپرستیم، وقتی رفت الازهر به متنش خندیدن، گفتن ما نمی‌دونیم فارسی یا قشری عربی. یعنی چی؟ یعنی المیزان فارسیه. و خودشون المیزان رو تعریب کردن، المیزان تو الازهر تعریب شده دوباره، یعنی ترجمه شده به عربی.
خود
علامه
این علامه نبود،
علامه بود، خب ادبیات عربی مثل هم شما بود دیگه، فارسی میدونش کردید. ولی مثلا از اون طرف علامه امینی، علامه امینی رو الازهر، علامه امینی تو القدیر، القدیری که با کل مبانی الازهر خورده بود به هم، الازهر به خاطر ادبیات القدیر از علامه امینی تشکر کرد. ادبیات عرب بردی جلو. علامه امینی ترک که ترکی فکر میکرد فارسی حرف میزد عربی مینوشت، متوجه شد ادبیات عرب الازهر رو برد جلو و الازهر ازش تقدیر کرد به خاطر قوام اون محکم بودن عبارت القدیر. یعنی اینطوری شد از نظر ادبی، از نظر ادبی حقیقتا ترکونده القدیر. بالاخره نمیخوام حالا بگم اینطوری ها، ولی خلاصه اینجور هست که ما عربی نوشتنمون هم ضعیف شده، کمون که عربی خوندنمون هم به طبع دیگه ضعیف شده و دیگه واقعا اینطوری. اما بعدا فهذا مختصر مضبوط فی علم النحو جمعت و فی مهمات النحو علی ترتیب الکافیه مبوبا و مفصلا به عبارت واضحه مع ایراد الامثله فی جمیع مسائلها. پس ترتیبش بر اساس کافیه است، مبوبن یعنی باب شده، چون کافیه تیتر نداره دیگه، از یک کله افتادم تا آخر همه نقو گفت، تیتر بندی و فصل بندی و اینا نداره دیگه، چون فقط واسه یه چیزی جزء مانندی بده بیرون متجاوز فقط این تبویب نداره. لذا میگه من تبویب کردم، ترتیب بر اساس ترتیب کافی است، ولی تبویب ها یعنی فصل بندی ها و عنوان گذاری ها و اینا بالاخره مال خودمه. و مفصلا و کافیه خیلی مختصر بود، آره خیلی مختصر بود، ما تفصیلش دادیم، بستش دادیم، توضیحات بیشتری آوردیم واسش. ما ایراد الامثله تو کافیه مثال نیست، ما مثال آوردیم واسش، امثله هم هست، یعنی گاهی اوقات برای یه مطلب دو تا سه تا مثال آوردیم، درست شد؟ پس هم مثال آوردیم، هم تفصیلش دادیم، هم تبریب اون تیت بندی و فصل بندی هاشو مطرح کردیم. ما ایراد الامثله فی جمیع مسائلها من غیر تعرض در ادله، ما تو اصلا استدلالی نیست، ما اصلا ناظر به فضای استدلال و ادله تفصیلی و اختلاف اقوال هم چه بسا خیلی جا نیاوردیم اصلا، فقط میخواستیم یک دور نحو بگیم دیگه، یه دور نحو مختار، لذا اصلا برای فضای استدلالی ورود نکردیم. تعرض یعنی تعرض دید فارسی نمیگیم تعرض، یعنی شده بگم متعرض جان، اشاره نکردیم دیگه، اشاره نکردیم به ادله و پرداخت به ادله نکردیم، یعنی وارد به مسئله ادله نشدیم. پس من غیر تعرض للادله والعلل، چرا؟ لان لا یشوش ذهن المبتدی عن فهم المسائل.
لا
چیه؟ لان لا یشوش، ان ناسبه است، لاش هم که لا نافیه دیگه، درست شد؟ لأن لا یشوشه یعنی برای اینکه تشویش اذهان مبتدی شکل نگیره، شلوغ نشه ذهنش و تشویش پیدا نکنه از فهم مسائل. ما فقط عمده اینجا فهم مسائل نخواستمون موضوعیت داشته، لذا به ادله و اختلاف اقوال و اینا پرداخت نکردیم که این فهم مسئله درست تصویر بگیره، بعد تو کتابای بعدی و دورهای بعدی میتونن ادله رو بررسی کنند و این بحثا. پس لأن لا ان ناسبه است تعبیر بستر میبره، خوندید اینا رو یا نه؟ هر ناسبه یکی تعبیر مستر میبره، لاش هم که لای نافیه است و این یوشب بشو هم غلطه، یوشب وشه اون علی ناسبه. آره لن لا یوشب وشه ذهن المبتدی ان فهم المسائل. خب سمیته بالهدایه، اسمش هم گذاشتم هدایت. چرا؟ رجاءن ان یهدی الله بر. رجاءن یعنی مفعول الله. مفعول الله دو نوعه، یه مفعول اللهی حالا بعدا اینا رو میگیم انشاءالله، مفعول الله تحصیلی یه مفعول الله حصولی. اینا حصولی هم یعنی چی؟ یعنی من چون امید دارم همین الان اسمشو گذاشتم هدایه، نه اینکه اول اسمشو بذاره هدایه بعد تازه امید پیدا کنه. درجه مثل اون که میزنی طرف رو تا ادب بشه، یه باری که نه چون میترسه مثلا از جنگ دست بر میداره.
پس آجا این حرفی که تو بلد در میاد دیگه.
چطور؟
این پایین دو تعبیر رو گفتی، یا این که خاتمه رو اصلا خود مؤلف اشتباه نوشته.
آه نه اینا رو نرسیدیم که بزن میده توضیح میدم شش. پس سمیتو بالهدایه رجاءً ان یهدی الله به طالبین، اسمشو گذاشتم هدایه به این امید که انشاءالله خداوند تعالی هدایت بکنه به وسیله این کتاب، یهدی الله بهی الطالبین، طالبین مبتدی رو بالاخره هدایت کنه. و رتب تو علا تمهیدن و سلاست عبا، و اینو مرتب کردن به یه تمهید، یعنی همون البرخل، یعنی همون مقدمهی که گفتیم مبانی و اینا رو بهش اشاره میکنیم، و سه تا باب پشت سر هم و یه خاتمه. منتها مشکل اینجاست که خاتمه نیست، یعنی توی هدایه، هدایه که در دست ما هست خاتمه نیست. حالا یا این موقعی که مقدمه رو داشته می نوشته اشتباه نوشته این خاتمه، یا اصلا نه واقعا خاتمه بوده ولی تو این بالاخره استنساخا و اینا افتاده گم و گور شده. زیاد داریم دیگه تو کتابای قدیمی که مثلا یا کل کتاب یا بخشی از کتاب بالاخره تو استنساخا افتاده. خیلی قدیمیه دیگه، دیگه دوره ابن حاجب، اگه دختر ابن حاجب باشه مثلا مال 7-8 قرن قبل دیگه. از اون کتابای قدیمیه. آره این بنده خدایی که اینجا شیرف کرد و اینا فقط این تحقیقش انجام دادن، ولی نویسندش مال گفتم دیگه اختلافی نویسندش کیه، بعضی گفتن دختر ابن حاجب. همین میگن به خاطر همین گفتن یا سهوه یا بالاخره گم شده و اینا دیگه. سهو باشه یعنی اول مقدمه رو نوشته مثلا قرار بوده یه خاتمه بنویسه، بعد حالا یا عمرش کفاف نداده یا واقعا یادش رفته اون طرف، یا اصلا فرصت نکرده. گاهی وقت پیش میاد یادم مثلا میگه بعدا یه بحث مفصلی میکنه،
اول نمیشه یا آخر نمیشه
فهم نمیکنه. حالا معمولا آخر مینویسه.
اگه مسئول الله حصولی باشه دیگه آخر نمیشه، اول نمیشه.
نه نه حصولی یعنی من اسمش چرا گذاشتم هدایه، چون امید دارم که باعث هدایت بشه. این دیگه تو مقام تسمیه است دیگه، متوجه حالا اینکه اول اسمش گذاشته باشه یا آخر اسمش گذاشته باشه فرقی نمیکنه تو این حیثش. متوجه؟ پس ببینید میگه اسمش رو گذاشتیم هدایه به خاطر امید به هدایت، و یه مقدمه و سه تا باب رو هم بالاخره ملاک تقسیم و تدبیر ابوابش کردیم، و یه خاتمه که البته میگن خاتمه وجود نداره به توفیق الملک العزیز العلام. البته همه اینا به واسطه توفیق خداوند حکیمه. ملک یعنی اون حاکمی که عزیزه. عزیز به چه معناست؟
با
عزت. با عزت به چه معناست؟ نفوذ ناپذیر. عزت نفوذ ناپذیر، و چون نفوذ ناپذیر هست شکست ناپذیر و بیشای بعدیش میاد که نه عزت به توفیق مضاف الیه دیگه، به توفیق الملک العزیز الله.
بله
اسم بالغ است یعنی بسیار عالی. خب اینم پس از این مقدم، اما وارد اون بالاخره تمهید میشن و اون مقدمه‌ای که عرض شد. خب اولش اما تمهید ففی المباد التي يجب تقديمها. چرا؟ خیلی قشنگه. لتوقف المسائل علیکم. درست شد؟ توی تمهید که حالا اینا عمومندی کردن به درس اول، توی تمهید، تمهید یعنی چی؟ یعنی آماده سازی، مهد، زمین سازی، آماده سازی داره انجام میشه برای ورود به اصل بحث. پس تمهید در مبادی هست که یجب تقدیمها، واجب ما این مبادی رو مقدم بکنیم. چرا؟ لتوقف المسائل علیها، چون مسائل علم بر اینا مبتنیه. دیگه مفصل دیروز توضیح رو عرض کردیم دیگه که در علوم ما یه مبادی داریم، یه مسائل. مسائل خب خود هویت اون علم رو تشکیل میدن، مسائل اصلی خود علم. درست شد؟ منتها این مسائل روی یه چیزای سواره دیگه، روی مبانی و مبادی سواره. درست شد؟ این مبادی و مبانی رو تو المدخل یا تو مقدمه یا به قولشون تو تمهید یه اشاره‌ای می‌کنن گذرا، که طرف بفهمه که بالاخره سر چی میخوایم بحث کنیم و این مسائل رو چی بالاخره مبتنیه.
این که
میگفت
مسائل
برای
این مسائل بنا شده،
برای دیگه مسائل روی این مبادی بنا شده، نه نه روی اینا بنا شده دیگه، یعنی اون ریشه های اصلی به وجود مدن مسائل ما ایناست. پس یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیها، چون مسائل علم بر اینا متوقفن. ففیها ثلاثه فصول، تو خود این تمهید از سه تا سرفصل بالاخره بحث میکنه. اولش فی تعریف علم النحو والغرض منه و موضوعه، همون سه تا رؤوسی که میگفتیم قدما هشت تاشو بحث میکردن الان شده سه تا، که تعریف علم النحو و غرض از علم النحو و موضوع علم النحو. توضیح میدن که تعریف علم النحو هو علم، این علم همون چیه؟ مجموعه مسائل، مجموعه گزاره ها، یعنی یک مجموعه ای از مسائل و گزاره هایی که حول یه محور بالاخره جمع شدن. هو علم به اصول، علم به یه سری اصوله که این اصول که به وسیله این اصول تعرف و احوال و اواخر کلمه ثلاث، اواخر کلمات سگانه بر اساس این اصول تشخیص داده میشه، شناخته میشه. اما من حیث الاعراب و بنا، از جهت اعراب و بنا
فقط گفتید علم به اصول، علم به اصول
اینجا، علم به معنی دانش میگن، دانستن یه اصول، اون اصول میشه معنی گزاره، نه خود. آره اصول که گزاره هاست، اصول که قطعا اون قواعد و گزاره های علم تو اون بحثی نیست. خب متا این علم رو چی بگیریم؟ یه بار علم رو به معنی آگاهی از اون اصول داریم معنا میکنی که اون توضیح شما میشه مثلا. یه بار میخوایم بگیم نه، نه یه علمه، درست شد؟ علمی که اینجا داریم میگیم یعنی همون دانش، یعنی همون چطور بگم، همون مجموع گزارهایی که عرض کردم مدرجه، که نه خودش هویت جداگانه‌ای که نداره. علم نه بالاخره چیه؟ همین مجموع گزارهاست مدرجه، منتها مجموع گزارهایی که این خصوصیت دارن اصولی هستن که ازشون بالاخره اون احوال آخر کلمه ثلاث شناخته میشه. با هر دوش میشه معنا کرد، ولی اون معنایی که عرض کردم بیشتر به اون هویت علم داره اشاره میکنه، چون در مقام تعریف نحوی مدرجه اگر این علم رو به معنی اون مجموعه گزاره ها بگیریم مناسب تره، چون ما بالاخره میخواستیم چی رو تعریف کنیم؟ نه شناخت من و شما رو، که ما میخواستیم علم نحو رو تعریف کنیم. ببین چه داشت فرقش در اومد یا نه؟ ببین شما یک علم نحوی رو دارید اشاره میکنید که برای اینکه اصلا من شناخت نداشته باشم، اما علم نحو خب علم نحوه، مثلا ریاضی بالاخره ریاضیه، چه من ریاضیدان باشم چه نباشم دیگه. ببین به علم شخصی من که توجه نمیشه تو هویت ریاضی، ریاضی یه هویت خاصی داره. هویت خاص ریاضی چیه؟ که اینکه یک سنخ مسائل رو تشکیل داده، درست شد؟ حول عدد به قول شما یا حول کم بگیم بهتر، که هم حساب و شما میشه هم هندسه رو دید. مثلا علمی که حول کمیت میچرخه اینو ما بهش میگیم ریاضیات، درست شد؟ حالا چه من علم و آگاهی به همه مسائل ریاضی داشته باشم، چه به بعضیش علم داشته باشم، چه اصلا به هیچیش علم نداشته باشم، علم ریاضی بالاخره علم ریاضی. اگر اینو تعریف نحو بگیریم که نحو اون هویت بالاخره اون شکلی رو داره، علم و معنی مجموع گزاره ها بگیرید بهتره تا اینکه علم شخصی و آگاهی شخصی من و شما بیاد تو تعریف نحو. متوجه؟ هرچند با اون طرف هم میشه معناش رو مشکل نه. نه چرا صفت موصوف میشه، قشنگ میشه اتفاقا، یعنی نحو علمیه، علمی یعنی چی؟ یعنی مجموعه گزاره هست. خب که این مجموعه گزاره ها این صفتی دارن، اصولی هستن که فلان. ببینید تو فضای چیز یه باید تفسیری ما داریم، حالا بعدا عرض میکنم اینا، یه باید تفسیری داریم، یعنی همون نکته بعدی رو داره تفسیر میکنه. خدا چه داشت، یعنی علمه دقیقاً همون اصولی هستن که فلانه، این چطور یکی میشه دقیقا، یعنی دوباره اون علمه میشه مجموعه گزاره. حالا ممکنه واقعا به اون معنا بشه گرفته شد، ولی اون وقت یه خورده بعد تعریف یه خورده تسامح پیدا میکنه دیگه، که اگر علم رو ما علم معنی آگاهی گرفت، یعنی آگاهی به این اصول، و در اون وقت دیگه به نحوی که تو ذهن من و شماست داره اشاره میکنه، نه به اون هویت جمعی که نحو پیدا کرده، یه هویت بین الاذهانی که نحو پیدا کرده. درکی چه داشت؟ بالاخره
به میشه استانت دیگه،
اون استانت، بله اون مشکل نه، یعنی به سبب اون اصول یا به کمک اون اصول، بله احوال اواخر کلمات سگانه بالاخره فهمیده میشه. خب کلم چه صیغه یه؟ کلم
صیغه
یه دو یک،
من
یه جمع کلم صیغه یه که چی؟ جمع اسم آفرین، اسم جنسه، کلم اسم جنسه، اشاره به کلمه هاست، یعنی اسم جنس کلمه است در حقیقت. مطمئن معمولا جایی به کار میده که اسم جنس جمعیه دیگه، یعنی سه تا بیشتر باشه، یعنی وقتی سه تا کلمه رو داری لحاظ میکنی اونجا کلم اطلاق رو، کلم به یک کلمه نمیگه، کلم به دوتا کلمه نمیگن، اما همین که سه تا کلمه شو میتونی به کلم بهش اشاره کنی، بگی این کلمه، مثلا اینا میگن اسم جنس جمعی، در جایی که فرق مفردش هم با یه تاست، کلمه مفردش شده، کلم همون کلمه است بدون تا، شده اسم جنسش. تا اگه حالا اینا رو بعدن چن تو صرف و اینا میخونی بشه
مفردش کلمه است یا
نه خودش تعریف خاص داره، جمع نیست، نه نه جمع مکسره، نه جمع سالمه، نه جمع نیست، اما اسم جنس جمعیه، توضیح میادش رو تو صرف میخوند. خب اما به سه کلمه اشاره میتونه بکنه، اینجا هم همینطور شده دیگه، میگه چی؟ میگه الکلمه ثلاث، چون اونا سه نوع کلمه هست، اون اعتبار سه تا بودنشون کلم بهش اطلاق شده. من حیث الاعراب و البنا، اما این احوال اواخر کلم رو ما از جهت اعراب و بنا میشناسیم. خب اینو بچه‌ها اون روز میپرسیدن که من جاره است، پس چرا شده هیسو؟ هیسو مبنیه، اینو بعداً حالا باز تو مبنیات میرسیم عرض میکنم، هیسو مبنیه. بعضی ها حالا بعضی جا میگه مثلا خب به کار بر من هیسه، من هیسه مجموع، تو فیلمو گاهی وقت من هیسه مجموع مسئله میگم، بالاخره من هیسه مجموع همسایه اینا که دارم میگه، فقط اونجا چرا مکسور شده و اینا، اون طبق یه قول، یه قول اینه که اگر هیس اضافه به مفرد بشه معرب میشه، اگه اضافه به جمله بشه مبنی میشه، یه قول اینه. لذا بعضی از اوقات میبینی که هیس هم اعراب دادن درجه وقتی اضافه به مفرد شده، مثل همینجا که اینجا چیه؟ من هیس الاعراب دیگه، اعراب مفرد، چون به مفرد اضافه شده بعضی گفتن که میتونه معرب بشه، ولی نه، مشهور معتقدن که مبنیه، مبنی بر ذم همیشه، چه مفرد اضافه بشه چه جمع اضافه بشه. پس من حیث الاعراب و البنا، از جهت اعراب و بناش و کیفیت ترکیبها معبث و چگونگی ترکیب این کلمات سگانه با هم دیگه بالاخره چطور باشه. متا دقت کنی تو عبارت گه چطور بگم، تقدیم تأخیر صورت گرفته، اتفاقا شاید تقدیم تأخیرش هم بالاخره به یه نوع خوب باشه، که آقا این من حیث الاعراب و البنا چرا این اختلاف به وجود میاد؟ چون کیفیت ترکیب بعضیشون با بعضی دیگه فرق میکنه، یعنی این دومی علت اولی است. داشته داشته یعنی چی؟ یعنی خواهیم توضیح بدیم که اساسا نه، از کیفیت ترکیب جملات با ترکیب کلمات با همدیگه داره بحث میکنه، ولی چون این ترکیب کلمات با همدیگه باعث یه اختلافاتی در اواخر کلمه سگانه میشه، به تبع از اعراب و بنا هم بحث میکنه. درکی چه داشته؟ به بیان دیگه ما میخواییم بگیم که اساسا نه کارکرد اصلیش و وظیفه اصلیش و سلخ شناسی مسائل اصلیش و سلخ اصلی مسائلش اینه که در حقیقت بیان نقش هاست. این بیان نقش ها یعنی چی؟ یعنی جایگاه شناسی ها، درجه ساختارشناسی کلام. وقتی شما یک کلامی رو داری درست میکنی، این کلمات توی این کلامت چه جایگاه هایی پیدا میکنن، چه بالاخره نقش هایی پیدا میکنن، بعد یکی از تأثیرات این نقش ها و جایگاه ها و اینا میشه بحث اعراب. پس ببین اعراب و بنایی که حالا تو نقش به قول آقایون موضوع شده یا بالاخره اون حیث تقییدی غایت شده، در حقیقت ریشش اینجاست. یعنی چون کیفیت ترکیب کلمات با همدیگه در کلام و جایگاه های اینا با همدیگه متفاوته، یکی از ثمرات این تفاوت، تفاوت اعرابی میشه که ما در اواخر کلام اظهار میکنیم. این چطور شد؟ پس رکن اصلی نقل اینه، به تبع خب الان بحث اعراب و بنا هم توش دیده شده، درست شد؟ پس اگه بخوایم فرق اصلی بالاخره صرف و نحو و بلاغت رو نمیدونم لغت و اینها رو مشخص کنیم، به این کارکردش بیشتر توجه کنید شما. متوجه؟ که نه، در حقیقت ساختارشناسی کلام، جایگاه شناسی کلمات در کلام، متوجه؟ و به تبع این خب اعراب ها هم تفاوت کنه. لذا یه جاهایی که اعراب ها تفاوت نمیکنه، باز نفع جایگاه داره. بی ثمرش بیشتر اونجا در میاد. یعنی وقتی مثلا شما یه اعراب نسبی داری که برفرض 8 تا منصوب داریم، 8 نوع منصوبات داریم، حالا بعدا میرسیم. مثلا مفعول ها همشون منصوبن دیگه، مفعول به، نمیدونم مفعول له، مفعول مع، ظرف. خب اینا هم منصوبن دیگه. این منصوبات خب اعرابش فرقی نمیکنه، همشون اعرابشون نصب. نصب اینجا کار کرد نداره. میگیم نه، همین که جایگاه مفعول به، جایگاه مفعول و جایگاه مفعول مع داره مشخص میکنه، یعنی نقشا رو داره مشخص میکنه، این کار کرد اساسیه. در اعراب یکی از توابع این بالاخره نقشا و جایگاه هاست. درست شد؟ بله. خب پس من حیث الاعراب والبنا داره از اواخر کلمه سگانه بحث میکنه، منتها این اواخر کلمه سگانه از حیث اعراب و بنا از کجا داره میاد؟ از کیفیت ترکیب بعضها مع بعض داره میاد. این کیفیت ترکیب بعضها مع بعض، این همین جایگاه شناسی و ساختار شناسی کلامی که عرض کردم. خب الغرض من و هی صیانه اللسان ان الخطا اللفظی فی کلام العرب یا فی کلام العرب، فرق نمیکنه هر دوش درست. پس غرض از نحوم در حقیقت صیانت لسان و حفظ و نگهداری زبان ان الخطا اللفظی، از خطا لفظی، که خطا لفظی مطلق نه، باز خطا لفظی که از همین جهت است، یعنی از جهت نقشا و اعراب و بنا دیگه. آره
اینجا لفظی چرا اینجا تشکیل گرفته؟
منصوب لفظی، منصوب به لفظه، مثل ایرانی.
آجا این الان فقط داره به متکلم چیز میکنه،
آفرین، این خیلی قشنگه. الان توضیح میدم چشم. پس غرض اصلی از نه حفظ لسان از خطا لفظی در کلام عرب. منتها دقت کنید یه بحث جدی که هست اینه که آقایون همیشه به مباحث ادبیات از طرف متکلم نگاه کردن کلا، یعنی تو کل علوم ادبی، چه صرفش، چه نحوش، چه لغتش، چه معانی بیانش و اینا، نقش متکلم خیلی پررنگه. درست هم هست، واقعا هم باید نقش متکلم پررنگ باشه. چرا؟ چون بالاخره کلام رو این داره ایجاد میکنه، غرض اصلی از کلام رو این داره بالاخره برآورده میکنه، میخواد با کلام اون غرض و هدفش برسه. لذا واقعا نقش متکلم نقش محوریه، تو این بحثی نیست. ولی این باعث نمیشه که ما فضای مخاطب رو غفلت کنیم. بالاخره این علوم ادبی برای فضای مخاطب هم اثر داره. یعنی چی؟ یعنی ببین وقتی شما از طرف متکلم که داری نگاه میکنی، خب نقد کمکش میکنه که چیکار کنه؟ درسته، نقشای کلمات رو بدونه، اعرابا رو بر اساس اون نقشا بالاخره تعیین کنه و خطا نکنه در گفتار خودش. درست شد؟ اما اون مخاطب بنده خدای ما هم نفت داره کمکش میکنه. چرا؟ چون بر اساس اون قواعد و ضوابط نحوی داره حرف متکلم رو میفهمه. لذا یه جاهایی هم که متکلم خطا کرد، مخاطب بر اساس اصول نحوی میفهمه که متکلم خطا کرد و مقصودش قطعا این نیست. دقیقه شده شد؟ لذا یه رابطه، حالا ما اصطلاحا بگیم دو سویه، بعدا ان شاء الله دقیق تر بگیم نه چند سویه است، یعنی همه اواله اینجا نقش داره. ولی فعلا شما یه حالت دو سویه نگاه کنید که بابا یه مخاطب و متکلم واقعا در حال چی ان؟ در حال دیالوگن. دیالوگ نه به معنی که حالا مخاطبم داره حرف میزنه ها، نه، منظورم از دیالوگ یعنی همون جهت فهمیش، یعنی تمام تلاش متکلم اینه که مخاطب بفهمه، تمام تلاش مخاطبم اینه که حرف متکلمو بفهمه. دقیقاً جدا شد. یعنی رابطه دو سویه این شکلی فرض بکنید، هم تو نفع هم تو صرف اینا خیلی کمکتون میکنه که این رابطه دو سویه تلقی بشه، هرچند که نقش محوری با متکلمه، تو این بحثی نیست.
ما وقت چی بکنیم که
مخاطبه رو بکنیم؟ هیچی لحاظ نه، همین فعلا تو غرضش حداقل لحاظ کنیم، نگید آقا غرض نفع فقط از طرف متکلمه، نه، واقعا یکی از اغراض نفع هم جهت خطابه. یعنی الان من و شما چرا داریم نفع میخونیم؟ برای اینکه عربی درست حرف بزنیم، ما که اصلا قرار نیست عربی حرف بزنیم فعلا. تجربه تمام غرضمون از نحو خوندن اینه که اونایی که عربی صحبت کردن، همه معصومین و حالا مثلا لسان قرآن کریم، اونا رو میخوام بفهمیم. ببین نحو برای فهم ما هم داره کمک میکنه، نه فقط برای اینکه اون متکلم خطا نکنه. تا که چی میشه همینه، ما کاری نمیخواد بکنیم ما. ببین فقط میخوام بگم که این غرضی که اینجا داره بیان میشه از طرف متکلم نگاه کردن، شما همین از در مخاطب هم میتونی نگاه کنی که همین اصول نحو، همین اصول نحوی، قواعد نحوی برای فهم مخاطب هم داره کمک میکنه، فقط برای حرف زدن متکلم نیست. درسته؟ کل علم نحوه، کل علم نحوه تک تک اصول و قواعدش بود. آفرین. بله، اونا لحاظ کرده، اونا همینو لحاظ کردن دیگه. یعنی می‌خوام این اون مزیتش بهتر از این قرض باشه. اونا دقیق‌تر.
الان اگه میگفت فهم کلام عرب میشد مخاطب.
آفرین. جهت مخاطب هم لحاظ شده بود توش. بعد اینم از این و موضوعش هم دوباره همینجور. موضوع و یل کلمه بل کلام. من تا گفتم دیگه اون حیثیت‌ها رو چون تو تعریف دیگه تاکید کرده پایین دیگه تکرار نمی‌کنه. والا کلام و کلام هم باز از همین حیثیت موضوع علم نحوه، کمایی که خب از حیثیت‌های دیگه موضوع صرف است، موضوع بلاغت و یعنی همه علوم ادبی موضوعش کلام و کلامه دیگه. من تا خب اون حیثا به خاطر تفاوت می‌کنه.
تو
این صرف هم کلام هست. من تا خیلی کم رنگ. ولی آره رکن بیشترش رو کلمه است، محور اصلیش کلمه است. از کلام هم یه جاهای تأثیر داره. مثلا کجا تأثیر داشت؟ اگه گفتی صرف یه جا به که کلام هم توش تأثیر داشت درست. صرف آخه عمدش واقعا راست میگید، یعنی عمده مسائل صرفی رو کلمه پیاده میشه، اما کجا رو کلام میخواد پیاده شه؟
مثلا بس که بین دو تا کلمه میاد بیشتر کلام میاد.
مثلا یه سری از اون قواعد اون شکلی آره، مثلا یه جایی از سر از نوع خانش کلمات تو کلام بحث کرده، مثلا تو بحث حمزه بس که این حمزه قطع باید باشه یا حمزه وصل باید باشه. اون بدون کلام قابل فرض نیست، یعنی باید حداقل دو تا کلمه داشته باشه که بتونی اینو وصل کنی. یا یه جایی آفری تو ادغام وقتی دو تا کلمه به هم دیگه میرسن، دو تا کلمه دو تا حرفش بر هم دیگه داره، اما ببین همونجا هم ببین تأثیر رو کلمه داره لحاظ قرار میگیره. یعنی درسته کلام رو ما دیدیم، متا باز محوریت با کلمه است. یعنی این ترکیب خاص کلامی چه تأثیر رو این کلمه خاص ما داره؟ مثلا به قولشون حمزش خونده نمیشه، یا به قول شما چی میشه؟ اون نون یرملونش تو میم این یکی مثلا چی میشه؟ ادغام میشه مثلا. درجه یعنی یه جایی دوباره اون ساختار کلامی رو چاره ای نیست، باید دید. یعنی چون اینا کلمه محض که ما نداریم، که این کلمه محض رو که ما استفاده نمی کنیم، که ما همیشه کلمه رو در قالب کلام داریم استفاده می کنیم. به نمیشه اصلا کلمه رو بدون کلام دید، درجه چون کلمه به تنهایی به کار بردن لغبه اون مقصود و اقلایی متکلم و مخاطب رو برآورده نمی کنه. لذا همیشه کلمه در قالب کلام داره به کار میره. ولی اینکه شما دارید فقط صدا می کنی علی، اینم باز کلامه. یه آفرین ندایی پشتش هست، اونادی پشتش هست. یعنی همیشه شما کلمات رو در قالب کلام که ببینید دیگه خون تأثیر تأثیر کلمه در کلام یا کلام در کلمه دیگه روشن میشه. بسه جان بعض
از این موضوعی که حالا تو نحوه تو صرف مطرح میشه، مثل اینکه مثلا ما فعل رو از بستر میگیم یا مثلا بستر از فعل، اینا خصوصا اینا واقعا دونستنش لازمه؟ یعنی سود داره برای ما یا کلیت؟
والا یه جاهایش که والا این مثال رو که من دلی بحث دارم روش، این مثال آره سود داره، این مثال خاصی که زدید که اصل در کلمات بالاخره چیه، این بعدا بحث میکنیم ثمرات داره، مثلا تو حالا بحث فقهی هم حتی ثمره داره عرض میکنم. منتها یه سری از بحثا نه، یعنی اگر منظورتون اینه که بالاخره بعضی از بحثای بالاخره ادبیات ثمره نداره، آره راست میگید. مثلا بعضی از توجیهایی که در مقام های استدلال ها شده انصافاً توجیه هایی که واقعا هیچ ریشه و مبنایی نداره و صرفاً توجیه دیگه، مدجه؟ اینا رو من قبول دارم نه ثمره ادبی داره، نه اینکه نه تنها ثمره ادبی داره، بلکه ثمره کتاب سنت که دیگه مطلقا نداره، یعنی بدتر. یعنی ما بالاخره ادبیاتمون محدود به اون غایتمون داره میشه. جلسه اول توضیح دادم دیگه، درجه که اگر ادبیات ما محدود به فهم کتاب و سنت شد، خب ممکنه خیلی از چیزایی که تو ادبیات موجود ثمره هم داشته باشه برای ما ثمره نداشته باشه. درجه حالا ما که داریم میگیم نه تنها تو کتاب سنت ثمره نداره، بعضیش حتی تو حیث ادبیات خودشون هم ثمره نداره، بعضی از توجیه ها و بعضی از مقامایی که بحث کرده، درجه. ولی خب موردی باید دید دیگه، موردی ممکنه نه واقعا ثمرات مفصلی هم بهش بار بشه، یعنی موردا فرق میکنه قاله. مثلا بعضا آره تو توجیه هاشون مخصوصا مثلا توجیه های حالا صرفی که گاهی اوقات تو کتاب های صرفه میگیره و نمیدونم اون حواشی شهر همسله و اینا مثلا بحث میشه، و انصافا توجیه های خونه که مثلا به دور از انتظار دور از واقع
اینا هست
حالا تحریم کم کم کار کنید میفهمید دیگه. حتی کار کنید آخه نه بین یه بار حفظ کردنشه. اون جلسه توضیح دادم که اینا اگه بره تو فضای تطبیق و ملکه بشه دیگه به حفظ شما خیلی نیاز ندارید. به اول کار راست میگه، ممکنه خب همه حفظی به ذهنتون برسه و هی اینا رو مثلا چجوری حفظ کنید نه مطالب و اینا، یه خورده که برید جلوتر فضا تطبیقی تر بشه وقت تو فضای تطبیق ملکه میشه اصلا واسه تون. مثلا خیلی از اوقات ممکنه قواعد یادتونم بره ها، اما درست دارید کار میکنید باش. الان خیلی از این پیرمردای پیرمردای حوزوی رو برید انصافا از نظر ادبیات خیلی قویان، منتها هیچی از ادبیات یادشون نیست. یعنی متن رو بدون قشنگ واسه تحلیل میکنه، میخونه، درست میخونه، درست میفهمونه. خداجه اما وقتی مثلا میخوام اینو بچه اساس اینجوری خونی بود واسه هر خونه رفت تا بال بودم پریدن رفت داره هیچ یادم نیست اینو خیلی عمی. خداجه چه اینطوری، یعنی حفظ کردنشون خیلی مهم نیست واسمون، بیشتر اینه که شما تو مقام تطبیق و مورد بالاخره خواستش بتونی درست کارت رو بیفته بره جلو دیگه.
خداجه
ملکه میشه ببین یه دو سال شما اینجوری ادبیات کار کنید اصلا خود به خود ملکه میشه میره دیگه، اصلا نمیتونی حیثه بخونی چه بدونی حیث و مبنیه چه ندونی حیث و مبنیه. بوداش یعنی انقدر دیدی که دیگه همینجور عادت شده و درست داری میخونی و میفهمی و میری چلو دیگه. بالاخره پس این از این، اما این تعریف موضوع غرضی که گفتیم اون روسته سلاسه است و اینها. اما از اینجا بعد دیگه بحث رو بیشتر میبرم رو تصویر این موضوع یا تصویر این غایت و اون مبانی اولیه این بحث. اولش یه تقسیمی برای کلمه که دیگه اینو خوندی تکراری دارد بگیم رچی مزش. ببینید این تقسیم رو اینجور آقا رو مطرح کردن که کلمه یه بار استقرایی تقسیم میشه، یعنی ما گشتیم دیدیم سه نوع کلمه داریم دیگه بر اساس استقرا لغت عرب. استقرا یعنی قریه گشتن، یعنی ده به ده، روستا به روستا. قدیم اینجوری بود امثال سیبه و اینا که بالاخره کتابای نقی نوشتن، این بدبخت از این عشیره به اون عشیره، از این بادیه به اون بادیه، تا یه نفر بالاخره فصیح پیدا کنن یه کلمه‌ای بشنون که دیگران به کار نمیبرن، مثلا از یادشون رفت. خلاصه اینجوری قریه به قریه میگشتن تا این کنار پیدا کنن. گشتن دیدم سه قسم مثلا چی داریم، اسم و فعل و حرف، اینا سه نوع کلمه است. یه دلیل دیگه حصر عقلیه اینه. بعضی گفتن که کلمه یه حصر عقلی داره، اصلا کاری به استقرار نداره که ما بگردیم یا نگردیم، اصلا کلمه از این سنو بیشتر نمیتونه باشه. متوجه شده شد ادعای یه حصر عقلی در کلمه مطرح شده. علاوه بر این یه دلیل نقلی هم نقل کردن، حالا اونا که متشرحند و تو همه چی دنبال دلیل نقلی میگردن، یه دلیل نقلی هم نقل کردن که از امیرالمومنین نقل شده، اونجایی که توصیه میکنه به ابوالاسود دوالی که آقا برو ادبیات خلاصه را بنداز. بذارید اونجا خودشون یه چند تا قاعده ادبی میده. اولین قاعده ادبی که میده همینه که کلمه یا اسم یا فعل یا حرف مدرجه و اینا اینطورین، چند تا خصوصیتش رو میگه، بعد میگه خب برو بگرد پیدا کن اینا رو دیگه. یعنی اصل تعلیمش رو از طرف امیرالمومنین نوع و سنخ قواعد رو یاد میگیره، بعد میره استقرا میکنه دونه دونه میگرده پیدا میکنه. اونجا تو اون دایره نقلی هم بالاخره این تعبیر هست که کلمه یا اینطوریه یا اینطوری یا اینطوری. اون سه قسم رو امیرالمومنین هم تو روایت اگر روایتش درست باشه اشاره کرده. پس هم دایره نقلی داره، هم دایره استقرایی داره، هم دایره عقلی. حالا تقسیم کلمه، تقسیم کلمه اون حصر عقلیش فعلا الان مهمتره واسه حصر عقلی شده. تو فضای حصر عقلی ببینیم ملاک تقسیم معناست نه لفظ، دقیقا برعکس استقرا. خواهش دارم بیاید. شما تو استقرا دنبال چی میگشتید؟ دنبال نوع الفاظی میگشتید که کلام داره عرب داره به کار میبره. محورتون چی بود؟ نوع و سنخ این الفاظی بود که داشتن به کار میبردن. اونجا به جهت لفظ داشتی به اسم و فعل و حرف نگاه میکردی، اما تو بیان حصر عقلی، تو بیان حصر عقلی بیشتر ملاک تقسیم شما معناست. یعنی چی؟ یعنی میگه این کلمه‌ای که قرار دلالت بر معنا داشته باشه و وضع شده برای رسوندن یک معنا و لفظ مهمل نیست، بالاخره لفظ مستعمل کلمه است، معنا داره، این معناش دو حالت داره، یا معنای مستقل داره یا معنای غیر مستقل. خب یه فرض اینه که اصلا معنا نداشته باشه، میگیم نه دیگه اون بیرونه، چون فرض ما اینه که ما لفظ مهمه رو نمیخوایم تقسیم کنیم، کلمه ای که معنا داره رو داریم تقسیم میکنیم. این معناش یا مستقل یا غیر مستقل. اگه معنا غیر مستقل باشه بهش میگیم حرف، اگه معنا مستقل باشه آقایون گفتن یا مقترن به زمان هست که میشه فعل، یا مقترن به زمان نیست که میشه چی؟ اسم. درست شد؟ ببین اینجا خصوصیت با معناست. حالا ما از جهت معنا میگیم کلمه یا حرف یا اسم یا فعل. کجا رفتم؟ دیگه یا علی چون دارم درست شد؟ عوض شد کرد آزه
یا علی یا زهرا مهدی
آمین خب تنوع داره دیگه خوب بلقره. پس حرف و اسم و فعل و بر اساس معنا داریم چیز میکنیم اونجا بر اساس لفظ. حالا سؤال، ثمره فرق این دوتا نگاه چی؟ اینو کی بتونه بگه که آقا یک بار شما جهت تقسیمتون رو بر اساس اون استقرا به لفظ نگاه میکنی، اسم و فعل و حرف رو تشخیص میدی، یه بار بلاک تقسیمت این معناست، اینا دیگه فرق میکنه، یه جای فرقش در میاد.
کاربرد کاربرد شد
چا؟
لازم معنای کاربرد داره.
خب نه اونجا که بر اساس استقرا دارن میرن با اختلافات لفظیش پیش میرن، میگه ببین ما بررسی کردیم تو همین استعمالات دیدیم که مثلا خصوصیات الفاظی که آقایون عرب دارن به کار میبرن به جهت خصوصیاتشون فرق میکنه، به جهت اون تفاوت خصوصیاتی که تو خودمون استعمال دیده ها متوجه میرسه به این که مثلا یه سری از اینا تنوین میگیرن، خب یه سری تنوین نمیگیره، یه سریش مثلا الف لام میگیره یه سریش الف لام نمیگیره، کلا سر خصوصیات لفظی داره در میاد. مثلا که شما میگفتید اسم خصوصیات داره، فعل خصوصیات داره، حرف خصوصیات داره، این همش بر اساس اون استقرا به دست اومده، ممکن اصلا به معنا توجه نکرده باشه اون بنده خدای مستقل.
فقط خیلی سیاد استقرا
معنا و زمان باز شد. اینم سوال خوبیه، چشم، اینم فردا ان شاء الله بیشتر توضیح میدم، ولی فعلا اصل این توجه کنید به کلیت بحث که آقا اگر شما یک بار با ملاک معنا داری جلو میری، یک بار صرفا با خصوصیات لفظی داره جلو میری، اینا ببینید یه جای فرق میکنه با هم دیگه، یعنی ممکنه یه دعوایی پیش بیاد. نمونه پیدا کنید واسم که این دعوا پیش اومده یا نیومده. یکیش کجاست؟ من فقط اشماره اشاره کنم. یکیش یه کلمه یه به اسم چی؟ اسم فعل. اینو چیکار کنیم؟ اسم فعل. اسم فعل خصوصیتش چی بود؟ دقیقا همین بود که از جهت معنا معنای فعل داشت، از جهت خصوصیات لفظی خصوصیت اسم بود. اسم فعل اسم یا فعل؟
اسم فعل.
بعضی گفتن قسم چهارمه، بعضی گفتن اسم فعل قسم چهارمه. بر چی شد اون دلایل حسرتون؟ نقلی، استقرایی، عقلی، همش خورد به هم. بعضی گفتن نه ملحق به اسم میشه. چرا؟ چون با خصوصیات لفظی اسم رو. بعضی گفتن ملحق به فعل میشه چون معنای فعل میده آخرش. به یه جاهای اینطوری ثمره داره، یکی دو جای دیگه هم هست. مثالاشو بیارید بیشتر عرض میکنم. و صلی الله علیه و
سلم.